بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. آخرین وجه تفصیل صاحب وسائل این بود، یک استدلال عقلی بود، فرموده بود ما یقیناً یک محرماتی داریم در لوح محفوظ که باید از اونها اجتناب بکنیم، و ما کی یقین میکنیم که از اون محرمات واقعی اجتناب کردیم؟ اون موقعی که از مشتبهات الحرمه احتیاط بکنیم. وقتی مشتبهات الحرمه رو هم ما بذاریم کنار، اون موقع است که یقین میکنیم اون محرمات واقعی امتثال شده. یعنی اشتغال یقینی باید تبدیل بشه به براءت یقینی. من که یقین 100% دارم که محرمات رو ترک کردم، اون موقعی که مشتبهات الحرمه رو هم ترک بکنم. و چون که اشتغال براءت یقینی حاصل نمیشه مگر به اجتناب از مشتبهات، پس احتیاط در مشتبهات الحکم احتیاطش واجبه. این خلاصه استدلال ایشون. ایشون فرمودن این استدلال شما تمام نیست. و خلاصه این آقام چی میخواست بگه؟ میخواست بگه این توتون چون مشتبه الحرمه است، شما واجبه بذاری کنار تا یقین کنی. چطور؟ شراب رو میذاری کنار، مشتبهات الحرمه رو هم باید بذاری کنار تا بدانی اون محرمات امتثال شده. این خلاصه و حرف ایشونه. ایشون فرمودن این استدلال شما درست نیست. شما با این استدلال عقلی میخوای بگی مشتبه الحرمه مثلا توتون، میخوای بگی توتون حرامه. شما اگر بخوای حکم به حرمت توتون بکنی، یا باید دلیل بالخصوص اقامه بکنی، دلیل پیدا بکنی که توتون حرامه، یا ادله عامه بیاد بگه این توتون رو بذار کنار. با حال اینکه هیچ کدامش نی، یعنی نه دلیل خاص میاد میگه این توتون رو بذار کنار چون دلیلی نداریم بر حرمت توتون، و نه اطیع الله که دلیل عامه. چرا او دلالت نداره؟ برای اینکه اطیع الله حکمه، حکم وقتی ثابته که موضوعش محرز بشه. شما کی میتونی بگی زیدون قائمون؟ زید محرز باشه تا بتوانی حکم بر او بکنی به قیام. اینجا هم همینجوره، اطیع الله ما نهاکم عنه فانتهوا، اینا همه حکم اللهه. حکم وقتی ثابته که موضوعش محرز بشه. خب شراب موضوعه، یعنی الان شراب رو ما یقین داریم مصداق نهیه، اطیع الله میگه ترکش بکن. اما توتون رو که یقین نداریم مصداق نهیه، شک داریم که مصداق امر و نهی هست یا نه. و چون شک داریم پس موضوع محرز نیست. حالا که موضوع محرز نیست، پس اطیع الله دلالت نداره، پس نه دلیل خصوصی هست بر وجوب اجتناب توتون و نه دلیل عمومی. استدلال ایشون به هم خورد. بله، ایشون میفرماد با این استدلال، اونم ما نمیگیم، یه آقای متوهمی، صفحه 321، با این استدلال یه آقایی گفته شبهات موضوعیه رو میشه تحریم کرد. خدا فرموده حرمت علیکم الخمر. خمر میگن الفاظ وضع شده برای معانی واقعی. حرمت علیکم الخمر یعنی از افراد واقعی خمر اجتناب بکن. حالا این مایه من احتمال میدم از افراد واقعی خمره، باید از این اجتناب بکنی تا بدانی به حرمت علیکم الخمر عمل کردی. ایشون میگه اینو بعضیا گفتن ولی ما رد کردیم همونجا. خلاصه مطلب اون اولی حرف صاحب وسائل بود که رد کردیم. این دومی رو ممکنه کسی بگه، چنانچه یه آقای متوهمی هم گفته، ولی قبلا ما ثابت کردیم حرمت علیکم الخمر دو جا کاربرد داره. یکی اونجایی که معلومه به تفصیل بدانم این خمره، یکی هم اونجایی که بدانم یکی از این دوتا خمره. حرمت علیکم الخمر جای کاربردش اینجاست. خلاصه یعنی شما باید اونجا که علم تفصیلی به خمر داری، چون صغرا احراز شده، بیان کبرای تنها تنجید تکلیف نمی کنه. بیان کبرا از طرف شاره، حرمت علیکم الخمر، احراز صغرام از طرف من. و احراز صغرا دو جوره، یا علم تفصیلی پیدا کنم این خمره، یا علم اجمالی پیدا کنم که این خمره یا این خمره. در اینجا احراز صغرا شده، بیان کبرام شده، احتیاط واجبه، ولی محتمل الخمریه که احراز صغرا نشده، بیان کبرای کلی هم که اثبات تکلیف نمیکنه. نتیجتاً آقا تمام وضوحی که آقای صاحب وسائل برای تفصیل بین شبهات موضوعیه و حکمیه آمد گفت حکمی ها احتیاطش واجبه، موضوعی ها واجب نی، هر دلیلی اقامه کرد ما بهش ایراد وارد کردیم. نتیجتاً بحثو بذاریم کنار، بریم سراغ تنبیه سوم. عین این تنبیه سوم اینجا، ایشون تنبیه سوم بود در شبهات حکمیه تحریمیه. اونجا وقتی ایشون اثبات کرد که شبهات حکمیه مجرای براءت احتیاط لازم نی، در تنبیه سوم گفتیم لازم نی، اما راجح که هست. لا اشکال در این که احتیاط راجحه، هم به حکم عقل هم به حکم نقل. پس ما اگر در شبهات حکمیه براءتی شدیم گفتیم احتیاط نمیخواد، یعنی واجب نی، و الا لا اشکال که راجح هست. حالا این همی حرف اینجا ایشون میزنه، ما در شبهات موضوعیه که نمیدونم این آبه یا شرابه گفتیم براءت جاری کن بخور، شرابم که باشه عیبی نداره چون شما نمیدانستی، ولی در این حال لا اشکاله فی رجحان الاحتیاط. احتمال میدی این آب یا شرابه، احتمال میدی آب قصبیه یا مملوکه، احتمال میدی آب نجسه یا پاکه. ایشون میفرماد خیلی خوبه احتیاط بکنی، انسان در تمام امورش احتیاط بکنه خیلی خوبه، حتی مواردی که اماره حلیت هم هست حتی اونجا هم انسان احتیاط بکنه خوبه. مثالشو نزدیم. ببینید آقا یه وقت هست الان یه نفر یه لباسی به من میفروشه، من یه همچی خود مشکوکم به این آقا، شک میکنم، میگم آیا این سرقته؟ سرقت نی، خب این شبهه تحریمیه. یه وقت نه، خب این مسبوق به ملکیت ید مسلم در اینجاست، اینجا الان اماره حلیت هست، یعنی شبهه موضوعیه تحریمیه ولی اماره حلیت هست، چیه؟ ید مسلم. با اینکه احتمال و حرمت میدی شما، معذالک هم میتوانی اصالت البراءه جاری کنی و هم اصالت البراءه هم چی میخواد اصلا؟ همین به اعتبار ید مسلم. ولی یه وقت یه جاهای شبهه موضوعی است ولی دیگه اماره حلیت نی. الان تو بیابون یه مقدار علف جمع شده، حالا من نمیدونم این علف ها رو، چون مباهات اصلیه رو من هازه ملک، اگر کسی حیازت بکنه علف صحرا رو بچینه ماهی دریا رو صید بکنه حیازت بکنه مالکه، حالا من تو بیابون میبینم یه مقدار علف زیاده از مباهات اصلیت، نمیدانم کسی حیازت کرده و مال اوه یا نه باد آورده، باد این علف ها رو جمع کرده شده اینجا. خب ببینید اینم الان شبهه تحریمی است، چون اگر کسی حیازت کرده باشه مال اونه، مالک اصلی نداشته، اما اگر کسی حیازت بکنه مالک میشه. خب الان من نمیدونم این علفا تصرفش حرامه یا حلال، این شبهه موضوعی تحریمیه، این لباسی هم که میخوام از این آقا بخرم نمیدونم حرامه یا حلال، هر دو شبهه موضوعی تحریمیه است، اما یکیش اماره حلیت داره. کدوم؟ این ید مسلم. اون دیگه اماره حلیت نداره چون مباهات اصلیه است، مالکی نداشته در اصل. ایشون میفرماد الان در این دو مورد شبهه موضوعیه تحریمیه شما در حتی در اون جام که اماره حلیت هست بازم احتیاط کنی خوبه، ولو الان مسلمانه احتمال شما میدی سرقته، ولی به اون احتمال کاری نداشته باش، ید مسلمه، از ید مسلم اماره حلیت احتیاج به اصالت البراءه نداره، اون علفا رو با اصالت البراءه شما میتونی تصرف کنی، نمیدونم مال کسیه یا نه، اصالت البراءه. اینجا اصالت البراءه نمیخواد، خود اون ید مسلم اقتضا میکنه شما این لباس رو از او بخری، اما همین جام احتیاط کن، همین جام که اصالت الحلیه هست، اماره حلیت که ید مسلمه اونم هست، معذاله احتیاط بکنی خوبه. پس نتیجه چی شد؟ شبهات موضوعی تحریمیه ما گفتیم مجرای براءته ولی حسن احتیاطش مسلمه، یعنی حتی اونجام که اماره حلیت هست مثل ید مسلم که دیگه احتیاج به اصالت البراءه نداره، همونجام شما احتیاط بکنی خیلی خوبه، ولی به شرط این که، به شرط چی؟ نظام مختل نشه، زندگی مردم دنیا مجتمع مختل نشه، باعث عسر و حرج نشه، حتی باعث وسوسه نشه. اگر کسی از طریق احتیاط گرفتار وسوسه بشه دیگه عقل اون احتیاط رو حسن نمیدونه. لذا عبارت آیا خونده دیری خوندیم، الاحتیاط قبل از آله، یعنی قبل الاحتیاط، قبل الاختلال، الاحتیاط قبل ذلک کان حسنا ولی بعد از ذلک لا یحسن. یعنی اگر احتیاط به اختلال نظام منتهی شد یا به عسر و حرج وسوسه منتهی شد، اون احتیاط دیگه رجحانی نداره. حالا ایشون میفرمان که ما گفتیم لا اشکال در تنبیه سوم که عقلا و نقلا احتیاط رجحان داره، حتی در اون جاهایی که اماره برهلیت هست، الا انه. ولی از این ورم میدونیم اگر شما بخوای احتیاط تام بکنی، در همه جا احتیاط بکنی، گرفتار عسر و حرج میشی. احتیاط خیلی خوبه الا، یعنی مگر اونجایی که به عسر و حرج برسه. لا ریب در این که احتیاط در جمیع موجب اختلال نظامه. جمیع یعنی چی؟ یعنی احتیاط تام، یعنی هم مزنونات الحرمه، هم مشکوکات الحرمه، هم موهومات الحرمه. ببینید آقا، آخه تر مثلا یه وقت اصلا من نمیدونم این حرامه یا نه، 90% احتمال حرمت میدم، این میشه مزنون الحرمه. یه وقت نه، 50% احتمال حرمت میدم، این میشه مشکوک الحرمه. یه وقت 1% احتمال حرمت میدم، میشه محتمل الحرمه. اگه همه اینا رو بخوای احتیاط بکنی، جمعی یعنی چی؟ یعنی هم مزنونات الحرمه، هم مشکوکات الحرمه، هم موهومات الحرمه. همه اینا رو بخوای احتیاط بکنی، به عسر حرج میفتی. پس چیکار کن؟ تبعید در احتیاط بکن. لذا ایشو میفرما ما گفتیم احتیاط خوبه، اما اگر احتیاط در جمعی، یعنی احتیاط تام. احتیاط تام یعنی چی؟ یعنی همه محتملات الحرمه رو ترک بکن، چه مزنون و چه مشکوک و چه موهوم. ایشون میفرماد احتیاط فل جمی یعنی احتیاط تام موجب اختلال و نظام، کما ذکرهو چنانچه این اختلال نظام رو ذکر کرد المحدث المتقدم ذکرو، یعنی شیخ الرعاملی. بالی که شیون اختلال نگفت، مال دیروز بود دیگه. ایشون عسر و حرج رو گفت و تکلیف مالایتا. فرمود اگه در شبهات موضوعیه بخوای احتیاط بکنی، تکلیف مالایتا میشه، عسر و حرج میشه. کلمه اختلال رو نگفت، شابود شاید مرادشه. ایشون میفرماد این آقای محدث متقدم ذکرو هم این حرف رو زد که احتیاط در شبهات موضوعیه اختلال نظام میاره، تکلیف مالایتاقه، بلکه یلزم از ید من ما ذکره، بلکه لازم میاد بیش از اون که اون گفته. او گفت چی لازم میاد؟ تکلیف مالایتاق، بلکه بیشتر از اون لازم میاد. بیشتر از اون کدومه؟ تکلیف به غیر مغدوب. قرار این یلزم اکثر، چون آقای شیخ خورچی فرمود، صاحب وسائل فرمود، انسان در شبهات موضوعیه بخواد احتیاط بکنه، چی لازم میاد؟ تکلیف مالایوتا. ایشون میگه بلکه بالاتر، بلکه زیادتر از او لازم میاد، و اون چیه؟ تکلیف به غیر مقدور. بلکه یلزم ازید، یعنی اگر کسی بخواد شبهات موضوعیه رو احتیاط بکنه، تکلیف به غیر مقدور میشه. به اینجا ها که رسید لایجوزو. پس احتیاط حسن تا موقعیست که به اینجا ها نرسه. اگر به اختلال نظام، اگر تکلیف غیر مقدور شد، لایجوزو الامر به، یعنی امر به احتیاط از طرف حکیم دیگه نی، لمنافاتهی للغرض، برای اینکه نقض غرضه. خدای متعال چرا این عالم رو خلق کرده؟ عالم رو خلق کرده مردمی بیان از متمتعات دنیا استفاده بکنن و در اثر بندگی تکامل پیدا بکنن، برای این دنیا رو خلق کرده. اگه من بخوام با احتیاط نظم عالم رو به هم بزنم، یعنی با این احتیاط نظام مجتمع رو از بین ببرم، نه دیگه، نقض غرض میشه. یعنی شارعی که خودش میگه احتیاط خوبه، اگر به این جاها برسه، نه دیگه، اجازه احتیاط از طرف حکیم تعالی نمیاد. لمنافاتهی، برای این که احتیاطی که به اینجاها برسه منافیه با اون غرضه. خب پس بنابراین چی کار کنیم؟ بریم سراغ تبعیض. پس احتیاط جمیع باعث عسر و حرجه. پس چه بکنیم؟ تبعیض در احتیاط قائل میشیم. ایشون 4 تا پیشنهاد دارن برای تبعیض، یعنی انسان احتیاط بکنه ولی نه در جمیع که اون مشکلات رو داشته باشه. تبعیض در احتیاط 4 جوریشون تبعیض درست میکنن. 1 جورش تبعیض طولیه، 3 جورش تبعیض عرضیه. ببینید آقا یه وقت من اینجوری احتیاط میکنم. الان من محتملات الحرمه گفتیم سه جوره، ممکنه این محتمل الحرمه مظنون باشه، یعنی 90% احتمال حرمت میدم، ممکنه مشکوک باشه 50%، ممکنه موهوم باشه 1%. تمام اینا رو شما میتونی مرتکب بشی و اگر بخوای احتیاط بکنی همه اینها رو گرفتار عسر حرج میشی. چیکار کن؟ از اول بناتو بذار مظنون الحرمه ها رو احتیاط کن، یعنی اونایی که احتمالش قویه، 190 احتمال حرمت میدی اونا رو احتیاط کن، اما مشکوکات الحرمه، موهومات الحرمه اونا رو احتیاط نکن، چون اگه بخوای همه رو احتیاط کنی گرفتار عسر حرج میشی. نکن این کارو، تبعیض در احتیاط. اون وقت این تبعیض اسمش تبعیض ارضیه، یعنی الان مظنون الحرمه، مشکوک الحرمه، موهوم الحرمه، اینا همه در عرض همه، ولی شما چیکار کن؟ بیا مظنون الحرمه شو احتیاط کن، مشکوک الحرمه ها رو اعتنا نکن، فضلا از موهوم الحرمه. به این میگیم تبعیض عرضی. ولی یه وقت تبعیض طولیه، تبعیض طولی اینه، شما از این رو تصمیم گرفتی احتیاط بکنی، هم مظنونات رو، هم مشکوکات رو، هم موهومات رو، به این میگن تبعیض طولی. یعنی شما شروع کن به احتیاط، به هر جا رسید عسر و حرج مد ولش کن. دقت کردیم فرق کرد با قبلی؟ اون قبلی چی بود؟ گفتیم از ابتدا که میخوای احتیاط بکنی فقط مظنون الحرمه رو احتیاط کن، اونا رو بذار کنار، به این میگین تبعیض ارضی. تبعیض طولی نه، از همین امروز شروع کن به احتیاط، هم مظنونات الحرمه رو احتیاط کن، هم مشکوکات و هم موهومات رو انقدر احتیاط بکن تا برسه به اختلال، به اختلال که رسید بلش بکن. اینو میگن اختلال طولی، یعنی تبعیض طولی. اون سه قسم دیگر رو بهش میگن تبعیض عرضی. حالا که احتیاط در جمیع یعنی احتیاط تام مشکلات داره، فیحتمل و تبعید، اینجا شروع به تبعید میکنی. این تبعید چهار جوره، اولیش تبعید طولیه، تبعید به حسب موارد. تبعید به حسب موارد یعنی چی؟ این عطف تفسیریه، یعنی رجحان احتیاط. به جای استحبابم شون رجحان میگفتن بهتر بود، حالا مهم نی. پس میخوایم چیکار کنیم آقا؟ هم احتیاط بکنیم، هم گرفتار عسر و حرج نشیم. چیکار میکنیم؟ تبعیض در احتیاط. چه جور تبعیضی؟ اینی که الان داریم میخونیم تبعیض طولیه، این طول و عرضشون تو عبارت نداره، من از خارج عرض میکنم، این تبعیضی که الان داریم میخونیم اسمش تبعیض طولیه. تبعیض طولی چیه؟ یعنی احتیاط رجحان داره تا کی؟ تا برسه به اختلال. یعنی از امروز که شما میخوای احتیاط کنی، هم از مظنونا، هم از مشکوکات، هم از موهومات احتیاط بکن، 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 تا کی؟ تا اونجا که برسه به اختلال، اونجا دیگه نکن. به این میگن تبعیض طولی. احتیاط بکن در همه مظنونات و مشکوکات و موهومات، ولی تا اونجا که به اختلال برسه، یعنی اونجا که به اختلال رسید دیگه اونجا رهاش کن. ایشون میفرماد این مشکله، این تبعیض طولی یه قدری مشکله. چرا؟ برای اینکه ضابطه ای نداره. ما چه ضابطه ای داریم؟ یعنی چجوری عدد معین کنیم؟ بگیم تا فلان روز، تا فلان جا. ایشون میگه این تبعیض طولی این یه قدری مشکله. البته ایشون اینجا رد میکنه، آخر سر اتفاقا اینو قبول میکنه ایشون، این تبعیض طولی که الان ایشون میگه مشکلون، فردا میگه عسرون، یعنی یعنی معصوره، اینجا الان اشکال میکنه و الا در آخر بحث همین تبعیض طولی رو ایشون قبول میکنن، ولی فعلا میفرمان مشکله. این تبعیض طولی خوب نی. چرا؟ برای اینکه ضابطه نداره. تهدیدهو یعنی تهدید این تبعیض، فی غایت العسره، ما نمیتوانیم یه ضابطه ای معین کنیم بگیم آقا تا کجا احتیاط بکن. پس تبعیض طولی رو فعلا میداریمش کنار، بریم سراغ تبعیضات ارضی. سه جور دیگه تبعیض ما داریم که اونا تبعیض ارضیه. کدامه؟ یحتمل التبعیض به حسب الاحتمالات، این تبعیض ارضیه. یعنی احتمال ببین کدوم قوی تره. اگر یه چیزی 90% احتمال حرمت بود، خب خیلی احتمالش قویه، اونو احتیاطاً انجام نده. اما یه چیزی 1% احتمال حرمت داشت یا 50% احتمال حرمت داشت، اونا رو نمیخواد احتیاط کنی. به این میگن تبعیض ارضی. احتمال داره، تبعیض به حسب احتمالات. یعنی چی؟ یعنی احتمالات قوی رو احتیاط بکن، مثل زن، اما احتمالات ضعیف رو مثل شک و وهم رو بهش اعتنا نکن. لذا می فرماد فیحتاد فی المزنونات، یعنی در مزنونات الحرمه احتیاط کن. اما المشکوکات فضلا عن انزمام الموهومات الیها فالاحتیاط فیها حرج مخل بالنظام. ایشو می فرماد مشکوکات الحرمه موهومات الحرمه اینا رو بذار کنار، چون احتیاط در اینها نظام عالم رو به هم میزنه. من 1% احتمال میدم این حرامه، بگم نخه من نمیخورم، 1%، خب معلومه یه همچین احتیاطی وضع عالم رو به هم میزنه. پس چیکار کن؟ بیا تبعیض کن به حسب احتمال، یعنی احتمالای قوی رو اون جایی که ظن قوی داری برای اینکه این حرامه، ظن غیر معتبر البته با اینا دیگه معلوم باشه، چون اگه ظن معتبر باشه که حتما باید رعایت بکنم. من اگه ظن معتبر داشتم بر حرمت چیزی حتما باید بذارم کنار. این ظنی که داریم میگیم ظن غیر معتبره، ظن غیر معتبر 90% پیدا کردم این حرامه. ایشون میفرماد این اگه ترک بکنی خوبه، دیگه مشکوکات و موهوماتش احتیاطش لازمی. دلیلتون چیه؟ دلیل بر این تبعید قسم دوم چیه؟ میگه عقل. همون عقلی که به ما میگه احتیاط خوبه، میگه آقا اگر به منظره به مرحله خلاصه اختلال نظام رسید، اون احتیاط دیگه حسنی نداره، پس شما مزنونات رو رعایت بکن که به این مرحله نرسه. لذا میفرماد یدلو علا هازا، دلیل بر این تبعیض قسم دوم بعد از ملاحظه حسن احتیاط مطلقا، یعنی عقل ملاحظه میکنه از اون بر میبینه احتیاط مطلقا حسنه، حتی اگر اماره بر هدیت باشه، ولی از اون برم عقل ملاحظه میکنه که کلیت او، یعنی کلیت احتیاط مستلزم للاختلاط. عقل از اون ور میگه احتیاط خیلی خوبه، حتی اگر اماره بر هلیتم بود احتیاط بکن، ولی همین عقل میگه کلیت احتیاط، یعنی مشکوکات و موهوماتم اگر بخوای احتیاط بکنی مستلزم اختلاله، نمیخواد بکنی. پس تا اینجا دو جور تبعیض خوندیم، بریم سراغ تبعیض سوم. یحتمل التبعیض از حیث محتمل، این تبعیضی که خوندیم تبعید از حیث احتمال بود، یعنی احتمال قوی ها رو احتیاط بکن، احتمال ضعیف ها رو احتیاط نکن. این تبعیدی که الان میخونیم به احتمال ضعیف و قوی کاری نداره، به محتمل کار داره. ببین اون محتمل اگه مهمه احتیاط بکن، اگه غیر مهمه نمیخواد احتیاط کنی. یه مثال بزنی، الان من نمیدونم این ظرف آبه یا آب پاکی یا آب نجسه. خب حالا برفردم نجس باشه حکم مهمی نی، اما با یه زن شما میخوای ازدواج بکنی، نمیدونی خواهر رضایتی یا نه. خب ببینی هر دوش چیه؟ شبهه موضوعیه. الان با این زن شما میخوای ازدواج بکنی، احتمال میدی خواهر رضایی باشه، حرام باشه. البته عیبی نداره ازدواجش، ولی صحبت احتیاطه. خب ببینید اینجا قضیه فروج در بینه، اینجا احتیاطش یعنی مسئله مهمیه، محتمل مهمه. اما این حالا نمیدونم این آب پاکی یا نجسه، خب بلا اینم حکمه اونم حکمه، اما اون حکم خیلی مهمیه، این حکم مهمی، شما چیکار کن؟ بیا تبعید در احتیاط بکن، یعنی اونی که احتمال میدی خواهر رضاییه باش ازدواج نکن، بلا احتمالش ضعیف باشه. یه احتمال 100% ضعیفی میدی که نکنه خواهر رضاییه، مادر رضاییه، ولو احتمال ضعیف، ولی محتمل قویه. محتمل قضیه فروجه، قضیه نکاهه، پس در اینجا احتیاط بکن. اما این آبی که نمیدونی پاکه یا نجسه، اینو نمیخواد احتیاط کنی، به این میگن تبعید از حیث محتمل، یعنی به احتمال کاری نداشته باش که ضعیفه یا قویه، محتمل. اگه امر مهم بود شبهش احتیاط یاد بکن، مثل همین ازدواج یا مثل دما. الان یک کسیه نمیدونم آیا این کافر حربیه که محدور و دمه، خب کشتنش جایزه، یا نه کافر ذمیه یا مسلمانه کشتنش جایز نی، خب اینم الان شبهه تحریمی هست، اینجا احتیاط بکن. یعنی ولو احتمال ضعیف هم بدی که این کافر ذمیه یا مسلمانه، احتیاطا این کارو نکن. چرا؟ ولو احتمال ضعیفه، ولی محتمل پای خونه در بین. پس
تبعید سوم چی شد؟ به احتمال ضعیف و قوی کاری نداریم، محتمل رو نگاه کن. اگر اون مشتبه شما محتمل از اون حکمای خیلی مهم بود، اونا رو احتیاط بکن. اما اگر غیر مهم بود، مثل نجاست و طهارت، اونا رو نمیخواد احتیاط بکنی. پس این سه تبعید از حیث محتمل، به حسب المحتملات. فالحرام المحتمل، این الحرام مبتداست تا خبرش بعدن بیاد. اگر یک حرام محتملی از امور مهمه بود، ببینی؟ یعنی به احتمال دیگه کاری نداشته باش. محتمل شما اگه از امور مهمه بود در نظر شارع، اونا رو احتیاط بکن. مثل چی؟ دما، فروج، بلکه مطلق حق الناس. الان من نمیدونم این مال مال زیده یا مال خودمه. بله، خب اینجا الان اگه مال زید باشه حق الناسه، اما این آب نمیدونم آیا پاکی یا نجسه، این حق اللهه. حق الناس مهمتر از حق اللهه. شما چیکار کن؟ در این مالی که نمیدونی مال خودته یا مال زیده، احتیاطاً در این تصرف نکن. چرا؟ برای اینکه حق الناسه. اما این آب نمیدونم پاکی یا نجسه، اینجا رو نمیخواد احتیاط بکنی. چرا؟ این حق اللهه. حق الناس نسبت به حق الله رعایتش لازم تره. ایشو میفرماد اگر این حرام محتمل شما از امور مهمه در نظر شارع بود، مثل دماء و فروج، بلکه مطلق حقوق الناس به نسبه حقوق الله. خب اون الحرام المحترم خبرش کو؟ الحرام المحترم مبتدا، خبرش تو نطقه جامع مدرسین نی. اینجام که ها تو حاشیه است، یعنی یحتاط فیه با الا و الا فلا. برای نداره که نسخه جمالش من نگاه کردم، نداره. غلط اینه بذارین، یعنی بعد از حقوق الله چی بذارین؟ این جمله رو که بشه خبر اون مبتدا. یهتا توفی، این خبر اونه. الحرام المحترم، الحرام المحتمل اگه از امور مهمه بود یهتا توفی، و الا اگه از امور غیر مهمه بود نه خیر، احتیاط لازم نداره. دلیل بر این تبعید چیه؟ تبعید چندومی؟ سوم. دلیل بر این تبعید سوم کدومه؟ که در قضیه فروج و قضیه نکاح، انسان ولو شبهه ضعیف هم احتمال بده که نکنه این زن خواهر رضاییشه، نکنه مادر رضاییشه، یه موقعی به این شیر بده. اینجاها ولو شرعن میتونه ازدواج بکنه، ولی چون امر مهمیه، ولو احتمال خواهریش هم خیلی ضعیفه، ولی محتمل، چون قضیه احتیاطن با این زن ازدواج نکنه. ایشون میفرماد دلیل بر این تبعید روایات، روایاتی که خیلی به ما تاکید میکنه در امر نکاح خیلی مراقبت بکنین، خلاصه مواظب باشین. از این معلوم میشه امور مهمه مثل نکاح و دما و اینا احتیاطش خیلی لازمه. یدل علی هذا، دلیل بر تبعید سومی، جمام اون روایاتی است که ورده، اون چیزایی که وارد شده که بیان است از تاکید در امر نکاح. و انهو شدید و انهو یکون و منحل ولد. این خود روایت با روایت شم این اگه میخوایم بنویسیم، این روایت جلد 14 وسائل، یعنی روایت با این کلماتی که ایشون گفتن همه تو روایت وسائل جلد 14 صفحه 193 حدیث 1. حدیث دو هم دومیش هم مال حدیثی است که بعدم میخونین. غرض به جلد 14 صفحه 193 مراجعه کردین، دو تا حدیث اونجا هست. اولیش اینیست که الان همینی که خوندیم، دومیش هم الان میخونین، که در این روایات دره نکاح خیلی امر شدیدیه. یکون و منهو، یعنی بچه از نکاح درست میشه. خیلی انسان باید مراقب باشه که این بچه وقت بچه ناسالمی نباشه. پس بنابراین این یکی از روایاتشه که همین که آدرس دادیم و منها. دیگر از روایات این روایتی که قبلا خوندیم، لا تجامع او علن نکاح فشبهه، مجامعت نکنی زیر بار نکاحهای شبهی نری. این حدیث دومه با، یعنی همون جلدو همون صفحه، این حدیث دومیه. خب ببینید نکاح شبهه عیبی نداره، من احتمال میدم این خواهر رضاییمه، عیبی نداره، ولی معذالک شما احتیاط بکنی خوبه. چرا؟ برای اینکه قضیه فروجه، قضیه فرزنده، نزار نکاحش. ایشون میفرماد در اینجا احتیاطاً نکاح نکنید بهتره. خلاصه نکاح شبهه انجام ندید. قال علیه السلام، بعد امام صادق فرمود اذا بلغک، اگر به شما خبر دادن میدن که این زنی که شما میخوای باش ازدواج بکنی ارزعت که تو بچه بودی، این به تو شیر داده، مادر رضاییته یا خواهر رضاییته، ولو این خبر دادن لزومی هم نداره، ولی طبق این روایت شما احتیاط کن و با این زن ازدواج نکن. تا اونجایی که حضرت فرمودن ان الوقوف، چرا نگاه ازدواج نکنه با این کسی که احتمال محرمیت داره؟ به علت اینکه وقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه، در شبهات توقف کنی بهتر است از اینی که خودتو در مهلکه بندازی. پس این روایات هم مؤید تبعید سومی شد. تبعید سوم چی بود؟ تبعید از حیث محتمل، یعنی محتمل اگر مهم بود اونا رو در شبهاتش احتیاط بکن، اما پاکی و نجاستی و اینها، اینا امر مهمی نی، اونجاها رو نمیخواد احتیاط کنی تا گرفتار عسر حرج بشی. حالا قبل از تبعید چهارم ایشون میخواد یه مطلبی بگه، میگه این دوتا روایتی که ما برای شما خوندیم که حضرت میفرماد نکاح خیلی مهمه، خیلی دقت بکن احتیاط بکن، معارض داره. سه چهار تا روایت ما داریم، از کلمه مدبس خارج شدیم و هنوز تنبیه چهارم هم نخوندیم. در این تنبیه سوم که ما این روایات و مؤید حسن احتیاط آوردیم، گفتیم در امر ازدواج خیلی رعایت بکن، ازدواج جای شبهه‌ای نکن، سه تا چهار تا روایت داریم که با این معارضه. میگه اصلا نمیخواد سوال بکنی. یه کسی با یه کسی، یه زنی ازدواج کرده بود، بعد اینکه کارشون تموم شد گفت شوهر نداری، بعد اومد از اون چه سوالیه میکنی؟ این در واقع حضرت توبیخش کردن اینو، این در حقیقت توهین به اون زنه. زن مسلمانی که خودش الان در معرض ازدواج قرار داده، خب پس معلوم میشه انشالله کار حرام نمیکنه، و شما که میگی نکنه شوهر داشته باشی، یعنی داری زنا به من میدی. لذا حضرت توبیخ کردن این کسی که اومد سوال کرد از این زن، یا یه مردی با یه زنی ازدواج کرد، یه مرد دیگه اومد بهش گفت این عیال منه، چرا با این ازدواج کردی؟ این رفع از امام سوال کرد آیا قبول بکنم؟ فرمود نه. البته در بعضیاش داره اگه ثقه نبود قبول نکن، اگه ثقه بود قبول بکن، زن و پسش بده. در بعضی از روایات داره قبول نکن اصلا، حتی اگر اون آدمی که ادعا میکنه این خانم عیال منه ولو آدم ثقه هم هست اعتنا نکن. اینا همه معارضه با اونه دیگه. معناش اینه که خلاصه مطلب، اون احتیاطی که ما در روایات به شما گفتیم راجع به امر ازدواج، نه اینجورم نی، معارض داره. روایاتی هست که دلالت داره بر این که ابدا لازم نیست سوال، وقت تو آرز، یعنی این دو سه روایتی که خوندیم میگفت در امر ازدواج خیلی دقت بکن، این معارض میشه، این معارض میشه این روایات به ما، یعنی به روایاتی که دلالت داره بر عدم وجوب سوال از اون زن، بلکه از توبیخ و علیه. تو روایت داره امام وبخه علیه، یعنی این شخص توبیخش کرد و عدم قبول. بله این روایت رو بنویسید آقا، این روایت توبیخ رو که امام توبیخ کردن اون شخص رو که چرا لمس علت، امام فرمود چرا ازش سوال کردی؟ همینقدر که این زن آمادگی اظهار آمادگی میکنه که من حاضرم شوهر بکنم کافیه، دیگه ازش سوال نکن آیا در عده یا نه، آیا شوهر داشتی یا نه، اینا رو اصلا نمیخواد سوال بکنی. وسائل جلد 14 صفحه 227 حدیث 1، این مال حدیث اولی که امام توبیخ فرمود که این شخص چرا سوال کرده. بریم سراغ روایت دومی، عدم قبول قول من یدعی حرمت المعقوده. یه کسی رو من ازدواج کرده بود، یه نفر اومد ادعا کرد که این معقوده، یعنی این زنی که شما عقدش کردی عیال منه، هذه امرأتی، اون وقت در روایات داره قبول نکن، منتها در بعضی از روایات داره مطلقا قبول نکن. مطلقا یعنی چی؟ یعنی حتی اگر ثقه بود. این روایت مطلقا رو بنویسین، روایت یونسه که حضرت میفرمان این مردی که ادعای ازدواج با این خانومو میکنه قولشو قبول نکن مطلقا. روایت یونسه معتبرم هم، جلد 14 وسائل صفحه 226 حدیث سوم. او به شرطه، این روایتی دیگه است، این روایتی دیگه است که مال روایت سماعت ابن مهرانه، میگه اگر ثقه نبود قبول نکن، یعنی اگر ثقه بود قبول بکن. پس این روایت هم بنویسی، اینی که الان به شرط میگه قبول نکن، این روایت سماعت باز همون جلد 14 صفحه 226 حدیث دوم. پس بعضی از روایات داره مطلقا قبول نکن که آدرسش دادیم، چه ثقه باشه چه نباشه. ولی بعض یا داره به شرط عدم کونهی ثقه، این آدمی که میگه این زن عیال منه، اگر ثقه نبود قبول نکن، یعنی اگر مورد وثوق بود قبول بکن و غیر ذالک. برای غیر ذالک شنبیلی هیست روایت میسره جلد همون 14 صفحه 226 حدیث 1، اینم روایتی دیگه است که حضرت فرمودن هیال مصدقه، این زن وقتی میاد اظهار آمادگی میکنه برای ازدواج این مصدقه، یعنی شما باید تصدیق بکنی که این آمادگی برای ازدواج داره، دیگه ازش سوال نکنی که آیا شوهر داری یا نداره. ایشون میفرماد این روایات شاید معارض باشه با اونا، چون ما گفتیم اون روایت میگه تا میتوانی شدیدن رعایت بکن، این دو سه روایت میگه نمیخواد. حالا اینا واقعا معارضشون میگه نه، شاید معارض نباشه، صورتاً آدم خیال میکنه معارضه، حکم همونیست که اون دوتا گفت، یعنی حسن احتیاط، یعنی در قضیه ازدواج خیلی خوبه رعایت احتیاط. پس اینا چیه؟ اینا برای سهولت امره، خلاصه ازدواج آسان، اینقدر سخت نگی میخوای با یک کسی ازدواج کنی، بری سوال بکنی ببینی شوهر داره نداره، عقبش را بیفتی ببینی واقعا کجا میره، اینا رو نمیخواد. پس بنابراین معارض نی، اون دوتا روایت که میگه حسن احتیاط در قضیه ازدواج هست، اینها با اونها معارضه نمی کنه، بلکه اینا میخواست قیاق اینها مساق سوق این روایات تسهیل امره، عدم وجوب احتیاطه، یعنی خلاصه لازم نیست خیلی سخت گیری بکنی، فلا ینافل احتیاط. پس منافات نداره با اون حرفی که ما گفتیم مستحب است شما در قضیه ازدواج رعایت بکنی. بریم سراغ تبعید چهارم. تبعید چهارم کدومه؟ تبعید چهارم اینه، هم میخوایم احتیاط کنیم هم میخوایم گرفتار عسر و حرج نشیم. چیکار کن؟ اون شبهات تحریمیه‌ای که اصالت الحل یعنی اماره حلیت داره، اونا رو نمیخواد احتیاط بکنی، اما اون شبهات تحریمیه‌ای که اماره حلیت نداره با اصالت البراءه بعد حلالش کنی، اونا رو احتیاط نکن. پس نتیجه چی شد؟ احتیاط بکن. اون جاهایی که شبهه موضوعیه، همون مثالی که اول زدم، یه آقای اسم میخواد لباسی بفروشه، خب من الان نمیدونم حرامه یا حلاله، اما قاعده ید مسلم، شما اینجا شبهه موضوعیه تحریمیه است، اما نمیخواد احتیاط بکنی. چرا؟ برای اینکه اماره حلیت کنارشه که همون ید مسلم، اما اون علفایی که مثال زدین چون دیگه اماره حلیت نداره، شما فقط اونجا اصالت البراءه جاری باید بکنی. ایشون میفرماد اونجاها رو میخواد احتیاط بکنی چون اماره حلیت داره، اما این علف که اماره حلیت نداره چون مسبوق به ملک نی، نمیدونی مال دیگریه یا باد جمع کرده، اینجا اصالت البراءه جاری کن و نمیخواد احتیاط، یعنی اینجا رو احتیاط جاری کن، اینجایی که با اصالت البراءه فقط داره اینا رو احتیاط بکن، ولی اونایی که نه اماره حلیت داره اونا لزومی نداره احتیاط بکنی. لذا ایشون میفرماد بریم سراغ تبعیض چهارم. تبعیض چهارم کدامه؟ اینه، یحتمل التبعید بین موارد اماره علل اباهه و مواردی که لا یوجد الا اصالت الاباهه، اون علفا اصالت الاباهه حلالش میکنه، ید که نداره، اما این لباس اصالت الید حلالش میکنه. الان هر دو شبهه موضوعی است، نمیدونم این لباس حلاله یا حرام، نمیدونم این علفا تصرفش حلال یا حرام، هر دو شبهه موضوعیه تحریمیه، اما این اماره حلیت داره، نمیخواد احتیاط کنی، از اون آقا بخر، احتنا هم به احتمال سرقت نکن، اما این یکی چی؟ اینجا رو احتیاط بکن، اونجایی که اصالت الحلیه اماره بر حلیت ها، اونجا رو رعایت بکن، یعنی اونجا رو نمیخواد احتیاط بکنی. تبعیض از اینجور بین موارد اماره بر اباحه و بین مواردی که فقط اصالت الاباهه داره، این علف رو اگه شما بخوای مصرف بکنی اصالت الاباهه باید جاری بکنی، اما اون لباس اصالت الاباهه نمیخواد، خود همون اصالت الیدش به شما میگه بخر، اونو نمیخواد احتیاط بکنی چون اماره حلیت ها، احتیاط تو بدار برای اینجور چیزا. لذا میفرماد فیهمه، پس اون روایاتی که میگه قف اندش شبهه بذار برای علفا، یعنی برای این چیزایی که اماره حلیت نداره، اما اونایی که اماره حلیت داره اونا رو نمیخواد احتیاط بکنی. چرا؟ برای اینکه روایات میگه قف اند شبهه. خب وقتی این آقا ید مسلمه دیگه شبهه‌ای نداریم ما تا بخوایم احتیاط بکنیم. لذا میفرماد یهمل، باید ما حمل بکنیم. ما ورد من الاجتناب عن الشبهات و الوقوف عند الشبهات، یعنی اون ما، یعنی اون روایات، اون روایاتی که به ما دستور میده از شبه اجتناب کن، در شبهات توقف کن، اونا رو بعد حملش کنیم بر ثانی. یعنی این علفا نمیدونی حرامه یا حلال، اینجا قف عند الشبهه، تصرف نکن. اما دیگه اون شبهه نی، اون برای اینکه اماره حلیت قف عند الشبهه شامل اونها نمیشه. اون روایات قف عند الشبهه مربوط به دومیه، یعنی اونجایی که اماره حلیت نداره، دون الاول، اونجایی که اماره حلیت ها، اونجا شبهه صدق نمیکنه. چرا؟ چون ید اماره در موضوعات میگن مثل ادله میمونه در احکام. عنایت بفرمی، ما الان نمیدونیم توتون حلال یا حرام، چیکار میکنیم؟ اصالت البراءه جاری میکنیم، میگیم حلال. روشن شد؟ حالا اگه یه خبر آمد، خبر ثقه آمد گفت توتون حرامه، دیگه بر ما اصل نمیمونه که، چون موضوع از شکه. الان که یک خبر آمد گفت توتون حرامه، این دلیل چیکار میکنه؟ موضوع اصل رو از بین میبره. پس بنابراین ایشون میفرماد چطور در ادله در احکام میاد موضوع از بین میبره، یعنی شبهه رو از بین میبره. امارات هم در موضوعات اینجوریه، یعنی ید مسلم در این لباسی که شما میخوای بخری، خود این ید مسلم در موضوعات مثل دلیل میمونه در احکام. چطور اگر دلیل بیاد در احکام دیگه اون اصل از بین میره؟ اینجام که الان اماره هست، این اماره شبهه رو از بین میبره. لذا میفرماد چی؟ لذا ایشون میفرماد در اینجا چرا شامل اولیا نمیشه؟ اولیا اونیست که اماره حلیت داره، قف عند الشبهه اونجاها رو نمیگیره. لعدم صدق شبهه، دیگه برای که شبهه صدق نمیکنه. بعد از اماره شرعی علل اباهه، الان که ید مسلمه من درم از مسلمان میخرم، شبهه نی. پس بنابراین شبهه مال کجاست؟ اونجاییست که اماره برحلیت نداره. اما اونجایی که اماره هست اصلا شبهه نیستش، تا این که قف عند الشبهه اونجاها رو بگیره. فإن الامارات فی الموضوعات به منزلت الادله فی الاحکام مزیلتون لشبهه. امارات کدومه؟ ید مسلم. موضوع کدومه؟ این لباسی که میخوام بخرم. میگه امارات یعنی ید مسلم در شبهات موضوعیه به منزله ادله است در احکام. مثل اون خبری که میاد میگه توتون حرامه، من تا حالا خبر رو پیدا نکردم، با اصالت البراءه میگفتم توتون حلاله، الان دلیل پیدا کردم بر حرمت توتون، چطور بعد از این که این دلیل رو من پیدا کردم دیگه شبهه رو از بین میبره؟ چون موضوع اصالت البراءه شک، دیگه شک و شبهه موضوع اصله. الان که خبر من پیدا کردم بر حرمت، این دلیل در احکام مزیل شبهه، یعنی مزیل شک. وقتی شک از بین رفت، اصالت البراءه هم از بین میره. حالا ایشون میفرماد اماره یعنی ید در موضوعات مثل ادله در احکامه. چطور اونجا وقتی خبر میاد اون شک و شبهه رو از بین میبره، شما دیگه نمیتونی حکم به حلیت کنی؟ در اینجا وقتی ید مسلم در بین میاد، شما باید دیگه شبهه ای نداره. لذا میفرماد اماره در موضوعات به منزله دلیل احکام مزیل شبهه است، خصوصا که مراد از شبهه تحیر باشه، مخصوصا که مراد از شبهه تحیر باشه. عنایت بفرمید. آقای دو سه کلمه بگیم که دیگه فردا معطل نشیم. اولا شبهه همون شکه. شک دو تا معنا داره، اینا رو ایشون تو استصحاب تنبیه دوازدهم بعدها نقل میکنن. شک که همین شبهه تو عبارت همون شکه. شک دو تا معنا داره، یک معنای لغوی داره، یک معنای اصطلاحی. معنای اصطلاحی چیه؟ شک متساوی و طرفه. تو اصطلاح ما میگیم چی؟ طرف راجح رو میگیم زن، متساوی رو میگیم شک، طرف مرجوح رو میگیم وهم. پس در اصطلاح ماها شک یعنی متساوی و طرفین، شک یعنی چیزی که تحیر میاره، چون 50-50 دیگه، چیزی که 50-50 تحیر میاره. اما یه معنای لغوی داره، معنای لغویش چیه؟ شک یعنی عدم العلم. شک یعنی جهل. تو قرآن و روایات هم اگه اشایی شما شک دیدین باید حمله بر معنای لغوی بکنی. افالله شک کن فاطر السماوات والارض. این شک متساوی و طرفین نی. در کتاب و سنت اگر شما به کلمه شک برخوردین، شک رو به معنای اصطلاحی معنا نکنین، اون اصطلاح ماهاست، یعنی متساوی و طرفین. پس خلاصه چی شد آقا؟ شبهه‌ای که تو عبارت داریم یعنی شک. شک دو معنا داره، یک معنای لغوی و او جهله، یعنی مطلق الاحتمال. یک معنا هم تحیره که معنای اصطلاحیشه. ایشون میفرماد وقتی این ید مسلم میاد شبهه رو به معنای لغویش هم از بین میبره، مخصوصا که اگر شبهه رو به معنای اصطلاحی معنا کنی. شبهه معنای اصطلاحی چیه؟ تحیره. تحیر دیگه قطعا نی. یعنی الان که این اماره آمده این ید مسلم لباسشو میپوشه، من یقینا متحیر نیستم. پس اماره اگر شبهه به معنای لغویش باشه، این اماره که بیاد جهل رو از بین میبره. اگر به معنای اصطلاحیش باشه که تحیره، به مجرد اینکه این اماره میاد تحیر از بین میره. وقتی تحیر از بین رفت دیگه نوبت به اصالت البراءه نمیرسه. خیلی